ساعت 23:11 شب به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. کنفرانس دوستان سوریه در پاریس با اتفاق آرای کشورهای شرکت کننده بر سر رفتن بشار اسد از قدرت به پایان رسید. شرکت ادیسون ایتالیا از فعالیت‌های نفتی در ایران کناره گرفت. مقام‌های قضایی آلمان به شکایت از یک دیپلمات ایرانی در فرانکفورت رسیدگی می‌کنند. شب بخیر شنوندگان گرامی. شنونده یک بخش خبری کوتاه از رادیو فردا هستید. به گزارش خبرگزاری‌ها، کنفرانس یک روزه موسوم به دوستان سوریه در پاریس روز جمعه به اتفاق آرای کشورهای شرکت کننده بر سر کنار رفتن بشار اسد از قدرت به پایان رسید. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه به خبرنگاران گفت نمایندگان بیش از 100 کشور و گروه‌های مخالف بشار اسد همگی یک صدا بودند که وی هر چه زودتر از قدرت کنار رود. بسیاری از کشورها از جمله آمریکا، فرانسه و بریتانیا خواستار تحریم‌های شدیدتر علیه سوریه شدند و هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا خواستار تصویب قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل برای انتقال قدرت در سوریه و تحریم بشار اسد و نزدیکان او شد. هیلری کلینتون روسیه و چین را به خاطر حمایت از رژیم بشار اسد مورد انتقاد قرار داد و گفت مسکو و پکن باید هزینه این سیاست را بپردازند. روسیه و چین در این کنفرانس شرکت نکردند و از ایران نیز دعوتی به عمل نیامده بود. در خبر دیگر مربوط به سوریه، این که خبرگزاری فرانسه از قول لورن فابیوس وزیر خارجه این کشور گزارش داد که ژنرال مناف تلاس از افسران ارشد ارتش سوریه و نزدیک به بشار اسد پس از گریختن از این کشور در راه پاریس است. بر پایه این گزارش، ژنرال تلاس که از فرماندهان گارد ریاست جمهوری و پسر مصطفی تلاس وزیر دفاع پیشین است، 3 روز قبل خدمت را ترک کرده بود. از سوی دیگر ارتش آزاد سوریه میگوید نیروهای دولتی خان شیخون پایگاه مخالفان در شمال استان ادلب را پس از حملات هوایی تصرف کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه آمریکا از اقدام شرکت ادیسون ایتالیا برای کنارگیری از عملیات نفتی در ایران استقبال کرد. شرکت ادیسون ایتالیا قدیمی ترین شرکت انرژی در اروپا است و در زمینه‌های مختلف انرژی از حفاری و استخراج نفت گرفته تا برق و گاز فعالیت دارد. در مورد این خبر هنوز اطلاعات بیشتری منتشر نشده است. در خبر دیگر هم خبرگزاری رویترز گزارش کرد که واردات نفت ترکیه از ایران در ماه ژوئن به طور چشمگیری کاهش یافته و از 180,000 بشکه در مدت مشابه سال گذشته به 110,000 بشکه در روز رسیده است. به گزارش رویترز، ترکیه یکی از 5 خریدار عمده نفت ایران است و در اوایل سال 2012 روزانه 250,000 بشکه نفت از ایران می خرید. مقام‌های قضایی شهر فرانکفورت آلمان در حال بررسی شکایت از معاون سرکنسولگری ایران در مورد آزار جنسی یک دختر 10 ساله هستند. روزنامه بیلد آلمان روز جمعه گزارش داد که مادر یک دختر 10 ساله از دیپلمات 45 ساله ایرانی به اتهام قصد آزار جنسی فرزندش شکایت کرده است. وزارت خارجه ایران چند روز پیش اعلام کرده بود در پی درگیری یک زن آفریقایی تبار با یک دیپلمات ایرانی در فرانکفورت به احضار سفیر آلمان در تهران به رفتار پلیس با این دیپلمات اعتراض کرده است. خب شنوندگان گرامی، در اینجا این بخش خبری به پایان رسید. تا ثانیه های دیگر شنونده برنامه 73 سال هستید. کاری از همکارم مراد ویسی که نگاهی است به زندگی آیت الله خامنه ای.
73 سال
تاریخ تولد آقا ماه
تیر ماه 1318.
مروری بر زندگی رهبر جمهوری اسلامی ایران،
سید علی حسینی خامنه ای.
سلام، مراد ویسی هستم و با بخش دیگری از زندگی نامه آیت الله خامنه ای با شما هستم. در بخش پیشین به بررسی مواضع آیت الله خامنه ای در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 76 پرداختیم و حالا در این قسمت به نحوه تعامل وی با دولت محمد خاتمی و اصلاح طلبان در نیمه دوم دهه 70 می‌پردازیم. پس از شروع به کار دولت محمد خاتمی، دفتر آیت الله خامنه‌ای به محل فعالیت شماری از مسئولان ارشد اطلاعاتی و امنیتی سابق تبدیل شد که پس از شروع به کار دولت محمد خاتمی از وزارت اطلاعات کنار گذاشته شده بودند. در رأس این افراد علی فلاحیان و مصطفی پورمحمدی وزیر و جانشین وزیر اطلاعات در دولت پیشین بودند. آیت الله خامنه‌ای همچنین یک هفته پس از پیروزی محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری سال 76، آنگونه که محسن رضایی اخیراً تایید کرده، تصمیم به تغییر فرماندهی سپاه و گماردن سرلشکر رحیم صفوی به جای سرلشکر محسن رضایی در این سمت گرفت. این تحولات همزمان شد با فعال شدن حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و نیز حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی در تحولات سیاسی کشور. و از آنجا که سپاه و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و نیروی انتظامی زیر نظر آیت الله خامنه ای اداره می شدند، اصلاح طلبان از مجموع این تحولات به نام ایجاد سازمان اطلاعات موازی یاد کردند که به اعتقاد آنها هدف از تشکیل آن مقابله با دولت خاتمی و اصلاح طلبان بود. اولین برخورد جدی این نهادهای زیر نظر آیت الله خامنه‌ای با دولت خاتمی در پرونده بازداشت شهرداران مناطق مختلف تهران و از جمله محاکمه و زندانی شدن غلام حسین کرباسچی شهردار وقت تهران رخ داد. غلام حسین کرباسچی که در انتخابات سال 76 از محمد خاتمی حمایت کرده بود، فقط چند ماه پس از پیروزی وی در انتخابات به اتهام فساد مالی بازداشت و محاکمه و به 3 سال زندان محکوم شد. صدای غلام حسین کرباسچی را میشنوید در جلسه دادگاه.
همه خیال میکنن یه مدیری که تحت نظر همه مسئولین این امر داشته خدمت میکرده، اینقدر کار کرده، اینقدر خدمت کرده، اینقدر آبرو برای نظام آورده که همه میگن آبروی نظام جمهوری اسلامیه، یه دفعه اومدن میگن خب این هم که میلیاردی اختلاس کرد، پس به کی اعتماد کنن؟ به کی اعتماد بکنن؟ ریختن تو دفتر بنده سال قبل بدون قانون تمام اسناد محرمانه شخصی بنده رو نیروی انتظامی برداشته برده. یک سالم هست بنده میگم آقا این اسناد محرمانه من رو همه رو کپی بگیرین بدین من بهش استدلال کنم. نمیدن. آقا من دزدم، بگید کجا دزدی کردم. البته من پیشنهادم اینه که نوار آقای نقدی که تو نماز جمعه میفروختن و من نمیدونم نوار محرمانه کمیسیون که علل قاعده به ماها نمیدن چطور آوردن تکثیر کردن تو نماز جمعه، بعدم مجله صبح همشو زده، برید بخونید. اینی که ایشون اینجا میگه ما به قضات احترام میذاریم با اون یه خود منافات داره. من نگفتم ایشون به قضات رسما گفته اعتماد نداریم، گفتم ایشون میگه تلویحاً ما عده‌ای رو پیدا کردیم که بشه برسن. چرا؟ برای اینکه 4 تا قاضی در خارج وقتشون اومدن به ما مشورت قضایی دادن.
آره میخواهید به اتهامتون بپردازید جواب بدید یا نه؟
من همش اینا اتهاماتمه دارم جواب میدم. میخواهید حرف نزنم برم بشینم آقا رو کلا باشم؟
حرف بزنید.
یک ساعت شما صحبت کردید علیه من، 1 ساعت و 5 دقیقه نمیذارید من حرف بزنم. خب میخواهید من حرف نزنم حکمو بدید برم زندان؟ یه دفعه هم که بردی.
غلام حسین کرباسچی پس از این سخنان در حالی محکوم شد و به زندان رفت که سرتیپ نقدی رئیس منصوب آیت الله خامنه ای در حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی که در این پرونده به اتهام شکنجه شهرداران بازداشت و به 8 ماه زندان محکوم شده بود، هرگز به زندان نرفت و حتی بعدها از سوی آیت الله خامنه ای ارتقاء مقام یافت و به معاونت ستاد کل نیروهای مسلح و سپس فرماندهی بسیج منصوب شد. یک سال پس از شروع به کار دولت محمد خاتمی در آبان سال 77 نیز قتل‌های زنجیره‌ای رخ داد که در جریان آن محمد مختاری و جعفر پوینده، دو نویسنده دگراندیش، به همراه داریوش فروهر و همسر وی توسط بخشی از نیروهای اطلاعاتی کشور کشته شدند. در حالی که در پیگیری این قتل‌ها پای اطلاعات موازی و نیز برخی روحانیون نزدیک به آیت الله خامنه‌ای مانند آیت الله عزیز خوشوقت، پدر عروس آیت الله خامنه‌ای به میان کشیده شد، اما هرگز هیچ یک از این اتهام‌ها به طور رسمی در دادگاه اثبات نشد. چند ماه بعد و در تیر ماه سال 78، برای نخستین بار در خیابان‌های ایران شعارهایی علیه آیت الله خامنه ای سر داده شد. در 18 تیر ماه سال 78 هنگامی که تجمع دانشجویان معترض از سوی انصار حزب الله و پلیس تهران مورد حمله قرار گرفت، جمعیت معترض در خیابان‌ها برای نخستین بار و به طور علنی شروع به شعار دادن علیه آیت الله خامنه ای کردند و وی را به همکاری با انصار حزب الله علیه دانشجویان متهم کردند. دانشجویان می‌گفتند انصار جنایت می‌کند، رهبر حمایت می‌کند. آنها همچنین با شبیه کردن آیت الله خامنه ای به دیکتاتور پیشین شیلی فریاد می‌زدند سید علی پینوشه، ایران شیلی نمیشه. با وجود این شعارها از سوی معترضان، آیت الله خامنه ای در حالی که نیروهای پلیس، بسیج و انصار حزب الله در خیابانها اقدام به سرکوب معترضان می‌کردند، خود از سکوت و خیشتنداری می‌گفت.
حتی اگر یک چیزی که شما را خون شما را به جوش می‌آورد، مثلا فرض کنید اهانت به رهبری کردند، بازم باید صبر کنید، سکوت کنید. اگر عکس مرا هم آتش زدند، پاره کردند، باید سکوت کنید، نیروتون را حفظ کنید برای اون روزی که کشور به اون نیازمند است، برای اون روزی که نیروی جوان و مؤمن و حزب اللهی باید در مقابله با دشمن بایستد. و الا حالا فرض کنیم یک جوانی یا یک دانشجوی فریب خورده ای هم یک حرفی زد، یک کاری کرد، چه اشکال دارد؟ من از او صرف نظر میکنم.
آیت الله خامنه ای همچنین در این سخنرانی تلاش کرد تا با استفاده از نام امام 12 شیعیان احساسات طرفداران خود را برانگیزد.
آخرین جمله را هم به امام و مقتدای خودمون ولی عصر ارواحنا فدا عرض کنیم. ای سید و مولای ما، پیش خدای متعال گواهی بده که ما در راه خدا تا آخرین نفس ایستادیم. بزرگترین آرزو و افتخار بنده این است که در این راه پر افتخار، پر فیض، پر بهجت جان خودم را تقدیم کنم.
آیت الله خامنه ای همچنین حمله به دانشجویان در کوی دانشگاه را غیر قابل قبول دانست.
این حادثه تلخ قلب مرا جریحه‌دار کرد. حادثه غیر قابل قبولی در جمهوری اسلامی بود. حمله به منزل و مأوا و مسکن یک جمعی، به خصوص در شب یا در هنگام نماز جماعت، به هیچ وجه در نظام اسلامی قابل قبول نیست. جوانان این کشور، چه دانشجویان چه غیر دانشجویان، فرزندان من هستند. این بهانه که 100 نفر یا 200 نفر خارج شدند از کوی دانشگاه و حرفهایی زدند، شعارهایی دادند، این بهانه نمی شود، مجوز نمی شود برای اینکه کسانی در هر لباسی با هر نامی وارد اون محیط بشوند و کارهای ناروایی انجام بدهند.
با وجود این سخنان آیت الله خامنه ای، پس از مدت‌ها که دادگاه پرونده کوی دانشگاه تهران برگزار شد، فقط یک سرباز به اتهام دزدیدن ریشتراش محکوم شد و فرهاد نظری، فرمانده وقت پلیس تهران که از متهمان اصلی این پرونده بود، تبرئه شد. فرماندهان انصار حزب الله نظیر حسین الله کرم نیست که سرتیپ رسمی سپاه پاسداران و تحت امر آیت الله خامنه ای بودند، هرگز محاکمه نشدند. این در حالی بود که کمی پس از حمله به کوی دانشگاه تهران، 24 فرمانده ارشد تحت امر آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران در نامه‌ای تهدیدآمیز به محمد خاتمی گفتند که کاسه صبرشان به سر آمده است. آیت الله خامنه ای در برابر این تهدید فرماندهان سپاه علیه دولت محمد خاتمی سکوت کرد و فرماندهان تحت امر خود را از این امر من نکرد. در بخش آینده از سلسله برنامه‌های زندگی نامه آیت الله خامنه ای به سخنرانی وی در بهار سال 79 علیه مطبوعات منتقد و نیز انتقادات وی از وضعیت فرهنگی حاکم بر دولت محمد